بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید که صاحب کتاب محجه معتقد است که حتی اگر قائل شویم حقیقت استعمال علامیت و لفظ علامت برای معناست، باز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد محاله و استدلال ایشون این بود که لازمه استعمال لفظ در اکثر از معنا این است که یک وجود دو ایجاد بشود. چون لفظ برای تفهیم معناست و لفظ خودش یک وجودی دارد، حالا اگر ما بگیم که این لفظ در دو معنا استعمال شده، این یک وجود می شود دو ایجاد، در حالی که یک وجود یک ایجاده. اگر یه شیئی رو ما ملاحظه بکنیم، این وجودون و ایجادون، به لحاظ خودش وجوده، به لحاظ اون فاعلی که این رو به وجود آورده میشه ایجاد. و عرض کردم اینجا بحث قاعده الواحد و اینها نیست، بحث این است که هر شیئی ذاتن وجودون و ایجادون واحد، وجودون به نسب الی نفسه، ایجادون به نسب الی فاعله. اون وقت اینجا که لفظ میخواد علامت باشه، حالا صاحب محجه میگه بهش بگیم علامت، علامت برای دو تا معنا باشه، دو معنا رو میخواد ایجاد بکنه، خود این لفظ هم میشود وجودون واحد اما ایجاد متعدد، و این ممتنعه. خب عرض کردیم که دو جواب رو مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه‌شون فرمودن. جواب اول این است که این ایجاد المعنا کجاست؟ این ایجاد المعنا در ذهن مخاطبه، وجود لفظ در عالم خارجه، و اصلا این ارتباطی به این قاعده‌ای که شما میگید نداره. اگر در عالم خارج بگیم آقا یک لفظ یک وجود دو ایجاد در همون عالم خارج بشه، این ممتنعه. اما اگر یک لفظ که وجود داره در عالم خارج دو تا معنا رو در عالم ذهن ایجاد میکنه، وقتی میگیم استعمال لفظ در اکثر از معنا، یعنی دو معنا را در ذهن مخاطب ایجاد میکنه، این ربطی به این قاعده دیگه نداره. این قاعده وقتی است که بگیم در همون خارج یک وجود بشه و دو تا ایجاد، لفظ خودش یه وجوده دیگه، چیز دیگه ای نیست. این دو تا ایجادش کجاست؟ این دو تا ایجادش مربوط به معناست، مربوط به تفهیم المعناست، بنابر همون بیانی که خود صاحب محجه داشت. و این دوتا معنا در ذهن مخاطب ایجاد شده. به عبارت اخرى این قاعده فلسفی که وجود و ایجاد ذاتاً متحدن و اعتباراً مختلفاً در جایی است که ظرف یکی باشه، اما اینجا در مانحنفی ظرف دوتاست، وجود ظرف لفظ، ظرفش عالم خارجه، همین تلفظی است که متکلم داره میکنه، معنا و ایجاد المعنا ظرفش عالم ذهن مخاطبه، پس ربطی نداره. حالا اجازه فرمایید، حالا ایشون میگه اگر کسی از طرف صاحب محجه بگه ما مطلب رو میاریم در عالم ذهن مخاطب، یه لفظی رو متکلم میگه میخواد در دو معنا استعمال بکنه، این لفظ رو مخاطب تصور میکند، میاره تو ذهن خودش، در ظرف ذهن خودش باز این اشکال صاحب محجه وجود داره. در ظرف ذهن خودش وقتی تصور می کند یه لفظ است، دو تا ایجاده، یه وجود است در عالم ذهن مخاطب، دو تا ایجاده، پس فیعود الاشکال. اینجا رو شما چی می فرمایید؟ مرحوم اصفهانی می فرمان خب اگر این حرف رو بزنه جواب دوم رو ما تحویل می دیم. جواب دوم این است که لحاظ لفظ در ذهن مخاطب با ایجاد المعنا دو چیزه. اگر در ذهن مخاطب خود لفظ و معنا یه چیز بود، باز این اشکال صاحب محجه باقی میموند به قوت خودش، ولی در عالم ذهن و در عالم نفس مخاطب یک لحاظ و لفظ، لحاظ و لفظ فی الذهن یک وجود داره، لحاظ المعنا فی الذهن. حالا اینجا چه بگیم، ذهن مخاطب یا ذهن متکلم فرقی هم نمی کنه، بگیم متکلم این لفظ رو میگه و این دوتا معنا رو اراده میکنه، یا بگیم مخاطب این لفظ رو میشنوه و دوتا معنا رو بهش میرسه، باز میگن اینجا یک تصور و یک وجود ذهنی که بگیم این یک وجود شد دوتا ایجاد، باز لازم نمیاد، برای اینکه وجود و لفظ فی الذهن یک وجوده، لفظ و مخاطب تصور میکنه یا متکلم تصور میکنه، اما در ذهن یک تصور دیگری نسبت به معناست. به عبارت اخرى مرحوم اصفهانی این تعبیر رو عرض میکنم که دارن، این تعبیر خود ایشون رو عرض بکنم، می‌فرمایند این معانی صارت ملازمتن للالفاظ فأیّ مانع من احضارها فی الذهن برمتها. چه اشکالی داره 10 تا معنا خودش در ذهن بیاد به سبب احضار لفظ فی، به سبب اینکه لفظ رو احضار کرده در ذهن. خب این احضار لفظ در ذهن از چه راهی آمد؟ به ذکر لفظ خارجن. فهناکه به عدد المعانی حضوراتون احضاراتون. حالا فرض کنید 2 تا معنا، 5 تا معنا، 100 تا معنا، یه لفظ گفته 100 تا معنا رو اراده کرده، به عدد هر معنایی یک لحاظ مستقله، یعنی به عدد هر معنایی یک وجود ذهنی مستقله. حضوراتون، احضاراتون، اراداتون و حیث انها غیر متحدتن مع وجود لفظ خارجن و حضوره و احضاره ذهنن بل ملازمتون له، هم در عالم خارج هم در عالم ذهن این معانی می‌فرماید که متحد با لفظ نیست، ملازمه. یعنی تا تصور می‌کنید لفظ را، چون قانون وضع وجود داره و وضع این لفظ رو برای معنا وضع کرده، شما انتقال به معنا پیدا می‌کنید. فلا یلزم اثنینیت الواحد و تعدد الواحد، دیگه لازم نمیاد بگیم یه واحد دوتا شد. پس ببینید آقایون، من باز خیلی عرض شد که روشن، که تا اینجاش هم انشاءالله روشن بود که عرض کردم. ببینید اشکال صاحب مهجه این است که بنابر علامیت یه وجود میشه دوتا ایجاد. قانون فلسفه هم ما یاد داده که یه وجود یه ایجاده. خب مرحوم اصفهانی در جواب اول فرمود اگر این دوتا در یک ظرف باشه این قانون جاریه. میما در عالم خارج یه وجود یه ایجاد، در عالم ذهنم یه وجود یه ایجاد. اما فرض ما این است که لفظ وجودش و ظرفش خارجه، تفهیم المعنا و ایجاد المعنا ذهن مخاطبه، پس دو تا ظرفه. بعد ایشون میگه اگر حالا کسی از طرف صاحب مهجع بیاد دفاع کنه بگه آقا ما همون لفظ رو هم میاریم تو عالم ذهن، حالا اینجا دیگه عرض کردم بین ذهن متکلم و ذهن مخاطب فرقی نمی کنه، میاریمش تو عالم ذهن تا این حرف شما باطل بشه، یک ظرف واحد بشه. ایشون میگه خیلی خوب بیارید تو ذهن، اما وجود و لفظ فی ذهن با وجود و معنا فی ذهن دوتاست. اگه در ذهن همین وجود میشد ایجادهای متعدد، باز اشکال شما به قوت خودش باقی میموند. اما در ذهن ممکنه معانی متعدده بیاد، خطورات، اختارات، ارادات، این معانی به حسب وضع لفظ برای این معانی لازمه این معنا هستن، اما لازمه این لفظ هستن، اما متحد با لفظ نیستن. لذا این اشکال که ما بگیم رو علامیت یک وجود میشه دوتا ایجاد، از اساس از بین میره و این کلام مهجه با این بیان مرحوم اصفهانی و جواب ایشون ابطال میشه. حالا اگر اشکال دارید بفرمایید. آقای اجازه بفرمایید. بشه؟ خود ایشون گفت لفظ لتفهیم المعنا و لایجاد المعنا فی ذهن المخاطب. خیلی خوب، پس نسبت به معنا اون ایجاد المعنا یک عرض می شود که حقیقتی داره غیر وجود و لفظ. اگر شما اثبات میکردید با یه وجود دوتا ایجاد میشد، خب این اشکال باقی میموند. ایشون اثبات کرد اگر لفظ وجود خارجی براش بگیریم، معنا وجود ذهنی که روشن دوتا ظرفه. اگر هر دورم بیاریم تو ذهن، باز دو قسمته، دوتا تصوره. لحاظ لفظ در ذهن با لحاظ معنا در ذهن دو تا لحاظه. اگه 10 تا معنا باشه میشه با خود لفظ 11 تا لحاظ. وقتی 11 تا شد دیگه وجود ایجاد، وجود و ایجاد متعدد در یک شی نداریم ما. با ملازمه یعنی چی؟ درست نمیشه اصلا. میخوام بگیم اون اشکالش اصلا نمیاد. یعنی عرض کردم خوب دقت کنید، دیروزم اصلا این فرمایش صاحب مجلس هیچ رفتی قاعده الواحد و علیت هم نداره اصلا. بله؟ ببینید بالاخره این قانون فلسفی رو قبول دارید یا نه؟ شیء واحد، اجازه فرمایید، شیء واحد، شیء واحد، این دو ایجاد نمیشه درش باشه. این همونطوری که وجود واحد، ایجاد واحد. میدونم این قانون، اولا خود این قانون درست هضم بشه. یعنی چی؟ یعنی الان یک شیء واحد دو تا ایجاد درش نیست. خیلی نمیشه. خب ایشون میگه در مسلک علامیت شما میگید با لفظ ایجاد دو تا معنا میکنید. وقتی میگید در دو تا معنا استعمال میشه، لفظ ایجاد میکند معنا را. پس وقتی دو تا معنا شد، دو تا ایجاد شد، پس یلزم در خود این لفظ دو ایجاد. معنی الوجود واحدون. این نیست که میگه لازمش این است. میگه که از تالی فاسدش اینه. میگه تالی فاسدش اینه. بالاخره باید این اشکال، خب عرض کنم جوابشم همین فرموش اصفهانیه که این که در فلسفه میگن وجود و ایجاد نسبت به شیء واحده، در ظرف واحده. اولا اینجا دو تا ظرفه، ظرف لفظ خارج، ظرف معنا ذهنه. ثانیا اگر فی ظرف واحد مثل ذهنم باشه، باز دو تا لحاظه، وجود و لفظ ذهنن یک وجوده، وجود و معنا ذهنن یه وجود دیگه است. به نظر من هم اصل اشکال خیلی خوبیه که بالاخره باید رو علامیت برای ما مسئله خوب منقع بشه. و ما همینطور بخوایم عرفی بیاییم بگیم آقا اگه علامت شد یه چیزی، علامت ده چیز میشه. خب بالاخره این نباید یک برهانی در مقابلش باشه. ولی حالا مثل مرحوم آخوند مثل فنا رو مطرح کرده، استحاله عقلی رو مطرح کرده. الان شما برید توی کوچه به بقالی بگی آقا یه لفظ میشه بگی ده تا معنا؟ میگه ده تا که هیچی، یه میلیون معناش اراده کن. ببینید، ولی ما الان میخوایم دقت کنیم. عرف نمیتونه این دقت ها رو بکنه. قانون دلالت درسته، یک بخشش میگیم آقا بعد الوضع، یا میگیم از اول ظهور، در چه معنایی دارد؟ عرفن لغت هم رفته از همون عرف آورده تو لغت، جمع کرده شده کتاب لغت. ولی وقتی دقت میکنیم میخوایم، مثل این که حالا در ذهن بعضی آقایون بود یه لفظ رو بگیم دو تا معنای متضاد رو اراده کنیم، خیلی خوب، ولی باز عرف قبول نمیکنه اینو. شما به عرف بگید که آقا من یه لفظ رو میگم، هم ازش خوب اراده میکنم، هم ازش بد اراده میکنم، در آن واحد، در استعمال واحد. میگه شما لطفا به دکتری مراجعه بفرمایید، این حرفا رو نزنید. ولی وقتی دقت میکنیم، رو دقت مانعی نداره. استعمال لفظ در دو تا معنای متناقضم اشکالی نداره. بالاخره آقای جهادیان، این یک کسی مثل مرحوم آخوند و حتی فحولی قبل از آخوند، میگن استعمال لفظ در بیش از یک معنا عقلاً محاله. شما از اول بگید که آقا این مسئله حاضری مسئلتون عرفیه و لیست عقلیه، پای استدلال های عقلی رو هم بذارید کنار. خب ولی بالاخره اگر یک همچین شخصیتی میاد مطرح میکنه، اینطور هم نیست که بگیم آقا یه امر عرض میشود که خلاف واضحی رو داره مطرح میکنه. باید این منقح بشه، باید ما برامون کاملا روشن بشه که آیا استعمال لفظ در اکثر از معنا استحاله عقلی داره یا نداره. چی آقا؟ قاعده الواحد مال واحد شخصیه، قاعده الواحد مال واحد شخصیه، اما وجود ایجاد ربطی واحد شخصی نداره. قاعده الواحد موضوعش واحده، بسیط من جمیع الجهات. ندیه خودش میگه ایجاد المعنا، این ایجاد المعنا نسبت ذهن مخاطبه. وقتی لفظ حالا یا بله میشه ایجاد المعنا نسبت ذهن مخاطب. حالا دقت کنید یه خورده سریعتر عبور کنیم اینا. بله 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 بله، یعنی حالا اونطوری که مرحوم اصفهانی از ایشون داره نقل میکنه، ما به استناد فرمایش مرحوم اصفهانی چی شبهه در وقتی ببینید آخه این عبارت داره، میگه ذکر اللفظ لتفهیم المعنا اول کونهی علامتن علیک. بله این از تو عبارت مهجه وجود داره. فرق نمی کنه ایجاد و احضار یکیه. ایجاد المعنا در ذهن مخاطب با احضار المعنا هر دوش ایجاده، فرق نمی کنه. خب دقت کنید یه بحث دیگه هم دنبال کنیم، کم کم از این بحث از این استدلال ها رد بشیم. عرض میکنم که گفتیم عبارت مرحوم بفرمایید حالا میرسیم اون رو. بله میرسیم. عرض کردیم در عبارت مرحوم آخوند خراسانی یک بیان این است که اصلا اساس بحث یعنی این که آیا استعمال لفظ در بیش از یک معنای واحد عقلن ممکنه یا نه مبتنیست بر این که ما حقیقت استعمال رو چی بدونیم. آیا حقیقت استعمال رو علامیت بدونیم یا حقیقت استعمال رو فنا بدونیم. تا اینجا ما روشن کردیم حقیقت استعمال علامیته و بیان ما این بود که اصلا فنا در امور اعتباری نداریم، فنا مربوط به امور تکوینی خارجی هست و در نتیجه اگر علامیت شد رو ما به این نتیجه روشن میرسیم استعمال لفظ در اکثر از معنا ممکنه و این اشکال صاحب محجرم جواب دادیم. اما برداشت دوم از عبارت مرحوم آخوند این است که آخوند میخواد از راه علامیت و فنا میخواد به این نتیجه برسه که بنابر این که ما بگیم استعمال لفظ در اکثر از معنا علامت، اجتماع لحاظین عالیین در لفظ لازم نمیاد. بنابر این که بگیم استعمال لفظ در اکثر از معنا بنابر این که حقیقت استعمال فناست، یلزم اجتماع دو لحاظ عالی در لفظ که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب مناهج در جلد اول صفحه 181 اصلا اینجور وقتی میخواد نظریه آخوند رو مطرح بکنه میفرماید ما ذکره المحقق الخراسانی رحمه الله و تبعه بعضهم من لزوم اجتماع اللحاظین العالیین فی اللفظ و هو محالون. حالا بله ببینید عبارت مرحوم آخوند دیگه، حالا من وارد عبارت اون روزم عرض کردم، عبارت آخوند تقریبا سه قسمته. ببینید عبارت آخوند این است که بعد که آخوند ادعاش این است که این استعمال عقلا محاله بیانه، اول میان مسئله علامیت و فنا رو بیان میکنن، بعد میفرن ولا یکاد و یمکن و جعل و لفظ کذالک، کذالک یعنی فانی باشه وچ باشه، ولا یکاد و یمکن و جعل و لفظ به نحو فنا الا لمعنا واحد. چرا؟ ضرورت ان لحاظه ها کذا فی ارادت معنا، اگر ما به نحو فنا بخوایم لحاظ کنیم برای اراده یک معنا، ینافی لحاظه کذالک فی ارادت الاخر، این با اینکه بخوایم معنای دیگری رو اراده بکنیم با او منافات پیدا میکنه. خب میگیم چرا منافات پیدا میکنه؟ حیث و ان لحاظه کذالک لا یکاد و یکون الا به تبع لحاظ المعنا، یعنی فانی بودن و فنا بودن و اینکه لفظ فانی در معنا باشد، این لا یکاد الا به تبع لحاظ المعنا فانیان فیه. بگیم که آقا معنا رو طوری در نظر بگیریم که این لفظ فانی در او بشه، فنا الوجه فی ذل وجه و العنوان فی العنوان معنون و العنوان فی المعنون و معهو کیفه یمکن ارادت و معنن آخر معهو کذالک فی استعمال واحد مع استلزامی للحاظ آخر غیر لحاظهی کذالک فی هذا الواحال، این در استعمال واحد مع استلزامی للحاظ آخر، یعنی شما وقتی لفظ رو میخوایید فانی در معنا قرار بدید، این رو باز باید در استعمال لحاظ بکنید تا فانیش بکنید در معنا. در لحاظ اول فانی شد، دیگه در لحاظ دوم چیزی نیست. و بعد می‌فرماید که لا یکاد و یمکن و فی حال استعمال واحد لحاظه وجهن لمعنیین و فانیان فی الاثنین، نمیشه لفظ رو برای دو معنا لحاظ کرد الا ان یکون اللاحظ احول العینین، لاحظ آدم دوبین باشه و یه لفظ و دو تا لفظ ببینه. خب ببینید مرحوم امام میفرمان آخوند، عرض کردم به این بیانی که ما داریم دیگه میگیم، نمیخواد بحث رو ببره رو مسئله علامیت و مسئله فنا، او مقدمه است. اگر قائل شدیم به این که لفظ فانیه در معناست، بخوایم لفظ رو دوبار فانی کنیم در معنا، باید لفظ رو دوبار لحاظ کنیم. اگر لفظ رو بخوایم علامت برای معنا قرار بدیم، حالا گویایشون مقاد بگیم لازم نداره، اما اگر بخوایم فانی کنیم، خب بخوایم لفظ رو وجه قرار بدیم، وقتی میخوایم وجه قرار بدیم باید به تبع المعنا دوباره او رو لحاظ کنیم. و این بعد از این که خب در لحاظ اول فانی شده، دیگه چگونه ممکنه ما بیاییم چیزی نیست که دوباره لحاظش بکنیم به تبع المعنا. اگر بخوایم استعمال در دو معنا بکنیم، یلزم دو تا لحاظ طبعی، دو تا لحاظ عالی در جناب لفظ، این لفظ دو بار لحاظ بشه و این ممتنعه. خب میگیم آقا حالا چه اشکال داره دو تا لحاظ عرض میشود که طبعی، چه اشکالی داره که حالا دو تا لحاظ در یک شیء واحد؟ این استحاله رو از کجا میارید؟ استحاله اجتماع لحاظین. گاهی اوقات تو بعضی از عبارات این است که خب آقا اجتماع مثلین میشه، اجتماع مثلین هم محاله. منتها بیانی که امام دارن عرض میشود که رو مسئله اجتماع مثلین نبردن. خوب اینو دقت کنید ببینیم این بیان ایشون چیه. پس ببینید حالا باز من دو مرتبه بحث رو عرض شود که بله نه، این قسمتی که میخوام عرض بکنم. یک بیان این است که علا تقدیر الفنا یلزم اجتماع اللحاظین، این یک بیان. یه بیان دیگه اصلا این است که نه آقا، چه قائل به علامیت بشیم چه قائل به فنا بشیم، چون استعمال محتاج و متوقف به لحاظ و لفظ و لحاظ و معناست، منتها لحاظ و لفظ به تبع المعنا، اون لحاظ یه تبعی. خوب این عرض کنم دقت کنید. پس ببینید که به نظر میرسه که شاید این دقیق تر از اون مطلب اول باشه. بیایم بگیم آقا چه قائل به علامیت بشیم، چه قائل به فنا بشیم، چون استعمال متوقف بر لحاظ و لفظ و معناست، یلزم اجتماع اللحاظین العالیین فی لفظ، و این محاله. خب چرا محاله؟ یک بیان است که این اجتماع شما مثل اینه، اجتماع مثل این فی شیء واحد. بیان دوم امام می‌فرماید ان تشخص، اول میان سراغ ملحوظ به ذات که خود معناست، بعد میان سراغ ملحوظ به العرض که لفظه. میفرماد این ملحوظ به ذات اگر بخواد تشخص پیدا بکند به چیه؟ به لحاظه. تعین لحاظم بالملحوظه، یعنی وقتی شما بگید من تصور واحد کردم، چون متعلق تصور شما اون ملحوظ شما شیء واحده. فاذا اجتمع اللحاظان، خب حالا اگر بگیم آقا دو تا لحاظ، پس ببینید این قاعده رو اول آوردن، ملحوظ واحد لحاظ واحد میخواد، لحاظ واحد ملحوظ واحد میخواد، طرفینیه. حالا اگر در یک جا یه ملحوظ داشته باشیم به نام لفظ یا معنا، دو تا لحاظ بخواد باشیم محاله. فاذا اجتمع اللحاظان فی شیء واحد یلزم ان یکون الشیء شیئین. خب میگم چرا دو لحاظ و ملحوظ واحد محاله؟ میگن لازم میاد که یک شیء دو شیء بشه. باز میفرمان و به عبارت اخرى، میارن مسئله رو به عنوان لحاظ و ملحوظ و تعبیرش رو برمیدارن به جاش علم و معلوم قرار میدن، میگن العلم و المعلوم به ذات شیء واحد و لحاظ و شیء هو العلم به شیء. اصلا میگیم لحاظ یعنی چی؟ یعنی تصور شیء، تصور یعنی علم، و تعلق العلمین به معلوم واحد مستلزمون لکون الواحد اثنین. اگه گفتیم دو علم به یه معلوم تعلق پیدا کرد، این معناش این است که یه چیز بشه دو چیز. بعد میان سراغ ملحوظ بالعرض. خب اینجا در مانه نفی ملحوظ به ذات معناست، ملحوظ بالعرض لفظه، میگیم لفظ به تبع المعناست. میفرماید در ملحوظ بالعرض هم اجتماع لحاظ این ممکن نیست. یعنی ایشون اینجا دیگه روش شد مثل روش مرحوم اصفهانی، خوب بحث رو داره از حیث عقلی منقح میکنه که اجتماع لحاظین فی ملحوظ واحد محالون اما از این که اون ملحوظ ملحوظ به ذات باشه یا ملحوظ بلعرض باشه، یعنی کسی نیاد در ذهنش توهم بکنه که آقا اجتماع لحاظین در ملحوظ به ذات محاله. میفرماد نه، اجتماع لحاظین در ملحوظ بلعرض هم این اجتماع لحاظین در ملحوظ به ذاته و فرقی نمی کنه. این بیان استحاله. حالا جواب امام رو در همین مناهج ببینید تا دنباله بحث فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد والده.